سلام، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این اپیزود از پادکست کول تاک. من علی نیکزاد هستم. در پادکست های کول تاک من بعضی وقتا خودم، بعضی وقتا هم با مهمون های خوب و درجه یکی که میارم، با شما در مورد زبان انگلیسی، آموزش زبان و هر موضوعی که یه جوری به انگلیسی ربط داشته باشه صحبت میکنم. میتونید یک پریویو یک دقیقه ای از این پادکست به علاوه پادکست های قبلی رو در صفحه اینستاگرام من با آدرس علی نیکزاد افیشل ببینید. این پادکست در بستر اپلیکیشن کاست باکس به اسم Cool-Talk قابل دسترسی هست، هم برای اندروید و هم برای iOS. مثل همیشه کانال تلگرام هم برقرار، اپیزودها رو اونجا هم آپلود میکنیم و میتونید با دوستانتون به اشتراک بگذارید. هرچند شخصا توصیه میکنم که از کاست باکس استفاده بکنید، چون کاربری ساده ای داره و همچنین فیلتر نیست. Hello there, everyone, and welcome to episode 21 of Cool Talk Podcast. Just like always, thank you guys so much for listening to this. This one is a very special episode because we are celebrating over 1,000 followers and almost 15,000 listens on the application CastBox. Thank you guys so much for that. It's been such an amazing journey. Thank you guys for the feedbacks, the amazing feedbacks I've received from you. I hope I can produce a lot more amazing podcasts for you guys to listen to. So in this episode, we're going to be talking about the last 5 movies of James Bond. That's right, the Secret Service, the MI6 Secret Service agent, James Bond 007. We're going to be talking about the last 5 movies starring Daniel Craig as James Bond. He started out with Casino Royale in 2006 and ended it with No Time to Die in 2021. We're going to be learning a lot in this episode regarding James Bond. So to all those James Bond fans, stay tuned. Okay, now, James Bond series. Let's talk about the movies first. The first one was Casino Royale. The second one, Quantum of Solace. I do remember I always had a tough time understanding what it meant. My English wasn't as good back then, so I always struggled to find out what it actually meant. Quantum of Solace. Skyfall, Spectre, and the last one, No Time to Die. یادم میاد اولین باری که یکی از فیلم های جیمز باند رو دیدم، فکر میکنم نزدیک 10 یا 11 سالم بود. فیلم های قدیمی تر جیمز باند که بازیگر معروفش آقای شان کانری بود. شان کانری یکی از بهترین جیمز باند های تاریخ بود که بعد از اون هم پیرس برازنان ایرلندی نقش جیمز باند رو بازی کرد. یادم میاد یه بازی هم داشت، بازی کامپیوتری که الکترونیک آرتس ساخته بود به اسم Nightfall، اگر اشتباه نکنم. نمیدونم، مطمئن نیستم، شما به من بگید اگه عنوان رو اشتباه کردم، که خیلی بازی قشنگی بود که بیشتر راجع به دنیای جیمز باند اینها ما یاد گرفتیم. یادش بخیر. anyway، اولین فیلم جیمز باند با بازیگر جدیدش یعنی دانیل کریگ سال 2006 اومد. فکر میکنم good old days when I was I think 16 years old. کازینو رویال اومد بیرون و خیلی جالب بود، همه خیلی کنجکاو بودن که راجع به این بازیگر جدید جیمز باند بیشتر بدونن کارش چطور انجام داده. They just wanted to see if he's the right guy for the role. So Daniel Craig. من خودم یادم میاد اولین باری که دانیل کریگ رو دیدم و طبیعتاً مقایسش میکردم با بازیگرای قبلی مثل پیرس برازنان یا مثلا شان کانری، زیاد دلچسب نبود ابتدای کار، اما به مرور در فیلم‌های دیگه بهتر شد و در واقع یه جورایی بهش میشه گفت عادت کردیم، یا حتی بعد از این مدتی از دانیل کریگ خوشمون اومد به عنوان جیمز باند جدید. The first one was Casino Royale. داستان خیلی جذابی هم داره. خیلی ها هنوز هم فکر میکنن که Casino Royale بهترین فیلم جیمز باند بود. A lot of people still think that. خصوصا به خاطر وجود بازیگری مثل مادز میکلسن که نقش کاراکتر لشیفک رو بازی میکرد. Casino Royale, that was such an amazing movie. Yeah, I still watch it. Sometimes I still watch the movie and learn from it, of course. So anyway, بریم سراغ چیزهایی که میتونیم یاد بگیریم از جیمز باند. اولین چیزی که میشه از این یاد گرفت عدد خیالی هست که برای جیمز باند توی این تشکیلاتشون در نظر میگیرن. بهش میگن 007. تا 20 نمیگن 007 نمیگن 007 میگن 007. پس 207 که توی فارسی ترجمهش میکنن به این شکل میگن 207، در انگلیسی میشه 007. این از عنوانش که بدونید. 007 موفقیتش رو توی فیلم مدیون چند نفر هست که باهاشون کار میکنه. به یکیشون میگه Q. و اولین باری که من این رو شنیدم تصورم این بود که Okay, who is Q? Who the hell is this guy? So what does Q stand for? And then I realized Q stands for quartermaster. تو بریتیش دارم میگم quartermaster. بریتیشش بهتر میاد، از بس این کلمه رو بریتیش شنیدم فهم کنم بریتیشش خیلی بهتر در میاد. quartermaster یه رنگ نظامیه. ترجمه فارسیش میشود چیزی مثلا تو مایه های سررشته دار. حالا کاری که quartermaster میکرد چی بود؟ از نظر تکنیکال جیمز باندو به آخرین تکنولوژی ها مجهز میکرد. exploding pens, cars, specific special guns and stuff like that. تجهیزات خیلی پیشرفته ای در اختیارش میگذاشت که از المان هایی که همیشه فیلم های جیمز باندو جذاب میکرد همون تجهیزات فوق العاده ای بود که دو صرف از اینا استفاده میکرد. سو همه اینا توسط quartermaster در اختیارش قرار داده میشد. quartermaster هنوزم آمریکاییش درست در نمیاد. و هد اون بخش، رئیس اون بخش که ما به عنوان M میشناسیمش، توی چند تا فیلم اول جیمز باند فکر میکنم تا اسکای فال ام نقشش یک خانمی بازی میکرد به اسم جودی دنچ. ام رئیس باند بود، ماموریت ها رو براش تعیین میکرد و خیلی اتفاقات دیگه که البته من اونها رو باز نمی کنم چون شاید اسپویل بشن بعضی از فیلم ها. توی دوتا فیلم آخر هم نقش ام داده شد به آقای رالف فینس، یکی از بهترین بازیگرهای بریتانیایی که نقش لورد ولدمورت معروف توی سری هری پاتر رو هم ایشون بازی میکرد. حالا M مخفف چیه؟ من راجع به این یه سرچی کردم قبل از اینکه این پادکست رو بخوایم ضبط بکنیم و به این نتیجه رسیدم. M is the head of MI6 and stands for missions. حرف اولی کلمه missions یا ماموریت. To identify that the incumbent is the head of the missions department. یعنی M رئیس دپارتمان مأموریت های MI6 است. So M is not one character but rather a role that has been held by various characters. همونطوری هم که گفتم توی این 5 تا فیلم آخر دو بار بازیگرهای M عوض میشن. خب حالا بریم راجع به فیلم آخر صحبت بکنیم. No Time to Die، آخرین فیلم از سری پنجگانه جیمز باند با بازی دانیل کریگ. البته میدونی جیمز باند هیچ وقت تموم نمیشه این فرانچایز. دهه هاست که ادامه داره، اما دانیل کریگ آخرین حضور خودش رو توی جیمز باند توی فیلم No Time to Die داشت. So, if I am going to talk about some interesting words and expressions, let's start with this. There is a scene, he's driving a car with his wife sitting next to him, and she says, I think this scene or I think this place is actually growing on me. وقتی شما یک جایی هستید و از اونجا لذت میبرید و حضورتون اونجا زیاد هست، یعنی در حد چند روز نیست، شما اونجا به صورت ادامه دار میمونید. You can use the term grow on me. یعنی میگید که this place is growing on me. این به این معنیه که it is becoming more appealing. It's becoming more interesting as time passes. Let me give you an example. Try this drink again. I think it will grow on you. Right? I think it'll grow on you. یعنی اینکه شاید این نوشیدنی اولش برای تو جذاب نباشه، طعمش رو شاید دوست نداشته باشی، but you have to try it again. If you do it, it will grow on you. یعنی you will come to like it. یا یه مثال دیگه در مورد آدم ها میتونیم اینو استفاده کنیم، بگیم که I didn't like him at first, but he's starting to grow on me. این کاملا واضحه، معنی grow on me رو خیلی خوب میرسونه. I did not like him at first, but he's starting to grow on me. یعنی I think he is becoming more appealing. Okay, so this is the first one that I liked very much, so I wanted to share this with you. And let's talk about the other one. ویژگی مشترک همه جاسوس ها یا مامور های مخفی چیه؟ That's right, they have to be vigilant. Vigilant به معنی هوشیار و آگاه، کسی که حواسش به تمام محیط اطرافش هست و با چشماش اطرافش رو میپاد. یه اصطلاح خوب برای این داریم. Looking over your shoulder. Yeah, that's right. Look over your shoulder. When you look over your shoulder all the time, it means you worry or think about that something bad might happen or someone will try to cause harm. So that means look over your shoulder. That's what it actually means. So I think there was another scene. His wife told him that. She said, you are still looking over your shoulder. ابتدای جیمز باند میدونیم که جیمز باند میخواد از این تشکیلات MI6 بره بیرون. اول فیلم No Time to Die. و میخواد خودشو بازنشست بکنه. But طبق عادت چندین و چند ساله he is still looking over his shoulder. وقتی جایی میره که آدم های غریبه زیادی هستن he is still looking over his shoulder. و یه ذره بریم سراغ ویروس شناسی و این داستانا. توی پاندمی کرونا هم هستیم، این موضوع میتونه جالب باشه. سالها پیش موضوعاتی مطرح میشد در مورد اینکه میتونن توی لابراتوارهای مخفی دولت‌ها یا حتی گروه‌های تروریست که منابع مالی زیادی دارن فایننس بکنن آزمایش‌هایی رو روی انواع و اقسام ویروس‌ها و باکتری‌ها که اونها رو تبدیل بکنن به سلاح‌های جنگی. تئوریش مطرح میشد، هالیوود هم از این داستان نهایت استفاده رو کرد و کلی فیلم راجع بهش ساخت. فکر می‌کنم معروف‌ترینش هم سری فیلم و بازی رزیدنت ایول باشه. که فرض کنید شما یک ویروسی رو توی آزمایشگاه انجینیر میکنید یا مهندسی میکنید و در واقع اون رو وپنایز میکنید. این کلمه یه که من باهاش کار دارم، وپنایز یعنی یک چیزی رو تسلیحاتیش میکنید. وپن یعنی اسلحه یا تسلیحات، فعل وپن میشه وپنایز. وقتی چیزی وپنایزد میشود، مثلا میگیم وپنایزد ایبولا، یعنی ویروس ابولای تسلیحاتی شده، or weaponized smallpox. Okay؟ حتی همین کووید رو، ویروس کرونا رو میتونیم بگیم weaponized coronavirus. اگر این اتفاق بیفته یعنی دستکاری هایی روی ماده ژنتیکی این ویروس انجام میشه و تسلیحاتی میشه. حالا کم و کیفش ما نمیدونیم، در حد تئوریه. We don't know how they do it. Anyway، توی No Time to Die راجع به این موضوع بحث میشه. I'm sorry that I spoiled it a little bit, but I think I needed to tell you guys this. یه جورایی میتونیم weaponized رو طراحی شده برای مقاصد نظامی هم بگیم. حالا میخوام یه جمله به شما بگم و ببینم که نظر شما راجع به این جمله چیه. جمله فوق العاده جالبیه، خیلی هم کوتاهه. یه سوال. Didn't he defect during your tenure at MI6? Let me say that again. Didn't he defect during your tenure at MI6? خب فعل اول defect. Defect منو یاد کره شمالی میندازه، چون اولین باری که این کلمه رو شنیدم در مورد یه آدمی بود که از کره شمالی فرار کرده بود. به خاطر شرایط خیلی بدی که اون کشور داره، هر از گاهی آدم‌ها ازش فرار میکنن و دقیقاً فرار کردن از یک کشور یا فرار کردن از یک حزب سیاسی یا یک جایی که در واقع ترک کردنش به این سادگی ها نیست میشه defect. Leave a country. To leave a country, a political party, especially to join the opposing one. این خیلی جالبه. یعنی ازش بیای بیرون و بری بعد با دشمن همکاری بکنی، با اونی که متضاد یا مخالفش هست همکاری بکنی، به این میگن defect. یه بار دیگه سوال رو میخونم. Didn't he defect during your tenure at MI6؟ کلمه بعدی که ما باید یاد بگیریم میشه بعد tenure. Tenure یه دون از معانیش یعنی زمانی که یک نفر مسئولیت داره جایی. میخوایم بگیم زمان مسئولیت تو، میتونیم بگیم during your tenure. کلمه administration هم تقریبا همین معنی رو میده. During your administration. So, didn't he defect during your tenure at MI6? آیا این آدم زمانی که تو در MI6 مسئولیت داشتی فرار نکرد؟ راجع به یک ساینتیستی دارن صحبت میکنن که از این کشورهای شوروی فرار کرده بود و اومده بود با انگلیسی ها کار میکرد. So, that's the sentence. کلمات به درد بخور. Defect. دقت کنید. Defect. به صورت فعل اینجا استفاده میشه به معنی فرار کردن. و همچنین tenure. این دوتا مهمه. Let's talk about another one. کلمه judge به معنی قضاوت کردن. قدرت تشخیص یک آدم می شود judgment. قدرت قضاوت یک انسان، اینکه خوب رو از بد تشخیص بده. So اگر کسی جای مدیر باشه، مهمترین ویژگی که یک مدیر لازمه داشته باشه که این روزا ما هم تو کشورمون به شدت بهش نیاز داریم، judgment هست. judgment یعنی قدرت تشخیص، کسی که بتونه تصمیمات درستی بگیره، قضاوت صحیحی داشته باشه. So یه لاین جالب میخونم راجع به داستان. James said that choosing Madeline as my wife, it was a bad judgment and it made me regret that. من اینو ترجمه نمیکنم، یه مقداری داستان رو اسپویل میکنه. So I'm not gonna say that again. کلمه judgment به معنی قضاوت و همچنین تشخیص، توانایی تشخیص. یک تشکیلاتی به اسم اسپکتر وجود داشتن که اینها جیمز باند رو زیر نظر داشتن. از ابتدای کسینو رویال، کوانتوم آف سالس، سکای فول، اسپکتر و در نهایت نو تایم تو دای، این تشکیلات با جیمز باند هستن و این با اینها درگیره. این یه فاکتور مهمه در فهمیدن داستان. ما باید این رو بدونیم. So let's talk about another. ما به آدم جوونی که در سن خیلی کم به مراتب بالا میرسه چی میگیم؟ اگر صرفاً به خاطر لیاقت و توانایی‌هاش در سن کم به یک جایگاهی برسه به این آدم چی میگیم؟ به کسی که در سن پایین به یک جایگاه خوبی میرسه میگن high achiever. از فعل achieve میاد. Achieve یعنی به دست آوردن. میدونیم مثلا میگیم achieve my goals یا achieve a lot of things. So پس به کسی که در میان همکاراش بین افراد دیگه کسایی که باهاش کار میکنن یک جایی دستاوردهای بهتری داره و به درجات و مراتب بالایی میرسه صرفاً به خاطر توانایی ها و قابلیت هاش به این آدم میگن high achiever. معمولاً این ویژگی هم همراهش هست که high achiever ها سنشون نسبت به موقعیتی که دارن کمتره. این البته همیشه صحیح نیست. It is usually the case. و آخرین عبارتی که فکر میکنم از no time to die برای ما جالب. Losing your touch. این جمله رو ببینین. He seems to be losing his touch. I think the food in your restaurant is not good anymore. I think the chef is losing his touch. اگه این دوتا جمله رو خوب متوجه شده باشید نیازی به توضیح دیگه نیست. I think the food in your restaurant is not good anymore. Your chef seems to be losing his touch. So when you lose your touch, you no longer have the ability to do things that you were able to. یعنی اینکه کارت بد بشه، کیفیت کارت بیاد پایین، توانایی‌هات ضعیف بشه. Okay, به طوری که در محصول نهایی خودش رو نشون بده. So that's what we call losing your touch. میتونیم اینو به خیلی ها بگیم. توی فیلم های جیمز باند هم شخصیت و کاراکترهای بد معمولا این روش میگفتن. میخواستن اذیتش کنن چون سنش رفته بود بالا. They said, hey, I think you're losing your touch, right? یعنی که دیگه مثل سابق خوب نیستی. You're not as good as you once were. That's exactly what it means. So thank you guys so much for listening to this. So I want you to leave your comments in the comment section. Try to make as many sentences as possible with the words and phrases that you guys learned in this episode. این اپیزود رو به رفقای زبان خونتون معرفی کنید. یکی از بهترین کمک هایی که میتونید به این پادکست انجام بدید این هست که به دوستانتون معرفی کنید. اگر پیج اینستاگرام دارید ما رو منشن بکنید، پادکست های کول تاک رو منشن بکنید، دوستانتون معرفی بکنید تا اونهایی هم که علاقه‌مند به زبان انگلیسی و همچنین دیدن فیلم هستن از این پادکست ها استفاده بکنید. So I think I'll see you guys soon. Take care.